اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در مورد امتحان نه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خیلی خوب، ما در جلسه صبحمون هم یه نگاهی کردیم به مسائل اصول فقه، در پایان اون تاریخچه‌ای که از جریان فقاهت و اجتهاد داشتیم در مکتب تشیع، و هم در ادامش یک بحثی مطرح کردیم که چطور میشه تولید واقعی علم دینی رو انجام داد و به یه بخش مخفولی، به نظر خودمون بخش مخفولی از این حلقات و سلسله تولید علم دینی پرداختیم. در ادامه بحثمون ما میخوایم به یه وجه دیگه‌ای و به یکی از علوم دیگه‌ای که در بین علوم اسلامی متداوله و خیلی مهمه اشاره بکنیم. این علم به نوعی اصول فقه باز اینجا اثر داره توش، چون علم تفسیر باز ما با چی سر و کار داریم؟ با الفاظ قرآن سر و کار داریم. حالا خود قرآن خصوصیات دیگری هم داره که در علم تفسیر و در علم علوم قرآنی به اون میپردازن. باز ما در قرآن هم مثل اون سنت، گفتم منبع وحیانی مونه، هم در حوزه هستی شناسی و هم در حوزه دستورالعمل ها و بایدها و نبایدها باز از قرآن مطالبه داریم. یعنی قرآن یه بخش وسیعی از جهانبینی ما رو به ما میده، بخش زیادی از قرآن پیرامون هستها حرف میزنه، بخشهایش هم در مورد بایدها و بخشهای هستی شناختی قرآن شاید خیلی پررنگتر هم باشه. ما امروز بنا داریم که اون باز چون در مکتب اجتهادی مرحوم امام و علامه داشتیم صحبت میکردیم، باز بپردازیم به نگاهی که علامه طباطبایی به تفسیر تفسیر داشت و بر اساس همون تفسیر المیزان رو نوشت ایشون، و با این نگاه نشون بدیم که باز اگر این نگاه حکمفرما بشه، ما تو همون بحثایی که صبح داشتیم اضافه شدن منابع، میبینیم که خیلی از مطالب دیگری هست که تا حالا بهش توجه نشده و میتونه مورد استفاده ما قرار بگیره رو دوباره قرآن در اختیار ما قرار میده در حد خیلی خوبش. ببینید علامه طباطبایی در همون مقدمه تفسیر المیزان چرا؟ علامه طباطبایی در همون ابتدای تفسیر المیزان که مقدمه تفسیر باشه، رویکرد و روش تفسیری خودش رو ارائه ایشون میگه دو مدل میشه رفت سراغ قرآن. دقت بفرمایید، دو مدل میشه رفت سراغ قرآن. یک مدل اینه که ما پیشفرض‌های نظری و مقدمات اثبات شده علمی خودمون رو ببریم و قرآن رو با اون استنتاق کنیم. یعنی چی؟ یعنی من فیلسوف که یه نظام فلسفی برای خودم ایجاد کردم با هر فلسفه‌ای که هست و یه ساختار روشنی از اول تا آخرش رفتم، میرم سراغ قرآن برای تفسیر فلسفی. مثلا اصالت وجود، تشکیک، این تو فلسفه، تو عرفان ظهور و مظهر، تو علوم تجربی مثلا چه میدونم بیگ بنگ. مثلا ما با پیشفرض‌های خودمون بریم سراغ قرآن و قرآن رو بر اساس پیش، اگر میگفتیم بدیهیات، بدیهیات مال همه بشر، کاری بهش نداره. اینجا که ما یه علم رو رفتیم و کار کردیم، با این علم داریم میریم سراغ قرآن. بحثت عملا قرآن رو بر علم خودمون تطبیق میدیم، به این آیه میرسیم میگیم عجب دلالت و اصالت وجود میکنه، به اون آیه میرسیم اون نگاه فقهیمون رو تایید میکنه، به آیه سوم میرسیم نگاه عرفانیمون رو تایید میکنه. ایشون میگه بر این اساس تفاصیل فلسفی عرفانی و اخیراً تفاصیل تجربی معروف به علمی شکل گرفته. مثلا شما اگه نگاه های دکتر مهندس بازرگان رو ببینید در کل مسائل دین شناختی، به شدت این تفسیر علمی و تجربی توش پررنگ، و ایشون واقعا فکر میکرد با این کار به اسلام خدمت کنه. منکر علیت معنای فلسفیش، منکر روح، خیلی از مطالبی که از قرآن میتونه به دست بیاد. علامه طباطبایی میفرماد که این نشد تفسیر، این شد تفسیر به رأی. شما اینجا نرفتید سراغ قرآن ببینید قرآن چه میگوید، رفتید سراغ قرآن که با قرآن علم خودتون رو تایید کنید، و لذا هم به شدت توی تفسیر به تعویل میافتید. هی نمیتونید ظاهر رو درست کنید، تعویل میافتید. در کنار این یه تفسیر حدیثی هم داریم که بر اساس احادیث. علامه طباطبایی میفرماد این هم نمیشه، چون خود حدیث و خود رفتن به سمت حجیت حدیث متوقف بر اینه که ما اول چی؟ قرآن رو بفهمیم و حجیت و اعجازش برای ما روشن بشه. و دلیل دیگه که توی قسمت دوم هست، به نوع
دور میشه توی حدیث، ما نمیتونیم
هم به نوعی دور میشه هم سیره اهل بیت هم این نمیدیم. یعنی ما مثلا بخواهم میرسیم به آیه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ و لا یلتقیان، به جایی که خودمون این آیه رو بررسی کنیم الفاظش رو نسبت به قرآن اینها، ببینیم که تفسیر مثلا اینجا از پیغمبر چی مونده، امام صادق، امام باقر، توی بررسی کنیم مثل تفسیر دورالثقلین. بله، در اهل سنت و تفسیر علی ابن ابراهیم نزد شیعه. بله بله، اینم به نوعی با پیش‌فرض‌های حدیثی ما به سمتش رفتیم، یعنی با علم الحدیث باز به سراغ قرآن رفتیم، گرچه اینجا اشکالات دیگه هم دار و اشکال اولی که به این من اینقدر پررنگه اینقدر به این پررنگ نیست.
ما نمیدیم اصلا ببینه قرآن چی داره میگه، بگیم هر حدیث چی داره میگه در مورد
قرآن. آره دیگه،
پیش‌فرض نداریم.
نه، ما این رو واسطه قرار میدیم، فهممون رو از حدیث واسطه قرار میدیم که با اون قرآن رو بفهمیم. میدونم ما اینجا دیگه به قول شما قرآن رو دیگه موشکافی نمی کنیم، درسته، اما به هر حال ما باز با یه پیش‌فرض دیگری قرآن رو میفهمیم، چون باز این آیه که تفسیر حدیثی می‌نویسه برای چی می‌نویسه؟ کتاب نوشته برای اینکه قرآن رو با این بفهمید. حرف
بشید
جمع‌آوری کرده دیگه، جمع‌آوری کرده که قرآن رو با این بفهمید.
خب چه اشکالی داره وقتی
تفسیر صافی ملا محسن رو همینطور؟ بله؟
میگم چه اشکالی داره
تفسیر؟ حالا در ادامه توضیح میدم، اجازه بیشتر توضیح میدم. یکیش همین پیش‌فرض بود و دوری که عرض کردم، من اونهای طباطبایی میفرماد که ما یه راه دیگه هم برای رفتن به سمت قرآن داریم، اون هم اینه که بدون پیش‌فرض‌های نظری به سراغ ظاهر قرآن بریم و قرآن رو با قرآن تفسیر کنیم.
خلاقه خودشون بیشتر
اصلا
از فلسفه و حدیث،
حالا حدیث که در المیزان حتی یک آیه رو با فلسفهش رو تفسیر نکرده. توضیح میدم دو بحث فلسفه المیزان چی هم خودشون هم فرمزن
بدون پیش‌فرض مگه امکان
داره؟ بله، اون حرفا غربی هست که امکان نداره. ما پیش‌فرض زمان اینجا فقط میشه بدیهیات اولیه و زبان عربی، چون قرآن زبانش عربی، یعنی فهم‌های متعارف عربی در فهم قرآن.
خب تو پیش‌فرض
چی؟ اصلا در واقع پیش‌فرض نیستن،
اینا
من قید نظری رو اینجا نوشتم که معلوم میشه اینجا دیگه هیچ پیش فرض نظری نداره. بعد اینکه اجتماع نقیضین محال است، اینکه اصلا از اولیات و اولای برمید. خب اینجا اجازه من یکم اینو برم جلو. اینجا مفهوم توازن به فرماست که ببینید این قرآن که خودش میگه خود الناس، خودش میگه تبیان لکل شی، اساسا معنا نداره که تبیان خودش نباشه و بتونه تبیان چیزای دیگه باشه.
اگر خود قرآن رو نشه به واسطه خود قرآن فهمید، اساساً راه فهم سایر آیات قرآن بی‌معنا، سایر پدیده ها به واسطه قرآن دیگه بی‌معنا میشه. یعنی ادعای خود قرآن در هدایت که من هدایتم للناس، برای همه مردم بدون قید، ادعای خود قرآن که تبیانا لکل شی، و جالبه آیاتی مثل آیه 82 سوره نساء خیلی جالبه، افلا یتدبرون القرآن و ان کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
ایشون میگه این آیات و مدل این آیات که تحدی میکنه اعجاز قرآن رو ببینید.
مخاطب این آیه اصلا مسلمان نیست. افلا یتدبرون القرآن، نه قرآن درش تدبر نمی کنن. ولو کان، من گفتم به این ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا،
اگر این قرآن از غیر خدا بود در قرآن چی پیدا میکردن؟ اختلاف زیاد. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که میشود در خود قرآن و در کل بشه تدبرون القرآن تدبر کرد ولی مسلمان چی؟ نباشی. نتیجهش میگه قرآن چیه؟ نتیجهش اینه که عدم اختلاف برای مخاطب کشف میشود و این رمز اعجاز قرآن. فرض کنید کسی اساسا معتقد به امام صادق نیست،
میگه سند اسلام چیه؟ سند واقعیت و حقیقت بودن اسلام، میگه قرآن. این انسان هنوز اصلا به امام صادق اعتماد نکرده که بخواد به تفسیر او اعتماد کنه. قرآن از یعنی چی میخواد؟ میگه خودت یه تدبرون القرآن، تدبر کن و بخون. تازه به چه غرضی؟ یه تدبری کن و اصلا برو به این غرض که اختلاف پیدا کن و اختلاف پیدا نخواهی کرد. یه سوال کی میتونیم یه انسان رو به چنین کاری دعوت
کنیم؟
زمانی که بتونیم معانی قرآن رو، اگه نفهمه که این ادعا واهیه. متوجه ارزم هستی؟ فرض کنید که قرآن نتونه تبیان خودش باشه، نتونه فهم بشه. اگر قرار باشه قرآن نتونه تبیان خودش باشه و نتونه فهم بشه، دیگه معنا نداره. گوش کنید دیگه معنا نداره کسی رو بفرستیم بگیم برو یه دور قرآن رو بخون اختلاف پیدا نکن. اگه قرار باشه 50 تا آیه، 100 تا آیه، 200 تا آیه نامعلوم باشن، بعد بگیم خب نه، این 200 تا که اصلا خود نمی‌فهمه که بابا من میخوام ببینم قرآن واقعاً تفاوت و تناقض و اختلاف دارد یا ندارد. اگر ما نتوانیم، دقت کنید، نتوانیم در قرآن تدبر کنیم، این آیات اعجاز کلن بینن است. اون آیه اوائل سوره بقره در بعتو به صورت من مثلی کنتم صادقین، برید یه سوره مثل قرآن بیاریم. خب کی میتونه مثل بیاره؟ ما به کی میتونیم ادعای آوردنه؟ خب کسی که فهمیده باشه این چیه؟ بکنه دیگه معنا نداره. حالا کار کی سخت‌تر میشه؟ زمانی که مخاطب این حتی مسلمان نیست، دیگه فضلن از کسی که مسلمانه. و بعد آقای طباطبایی در مقدمه المیزان خیلی زیبا نشون میده که اینا میان پیش امام صادق سوال قرآنی دارن. امام صادق قرآن رو با چی توضیح میده؟
قرآن.
امیرالمومنین قرآن رو با چی توضیح میده؟ حالا سوال شما، پس این همه روایات که
اما یتساءلون عن النبأ العظیم بعد امیرالمومنین میفرماد عن النبأ العظیم اینما تولوا فثم وجه الله در واقع داره که وجه الله امیرالمومنینه. اینا چی هست؟ اونایی که ما از ظاهر قرآن نمیفهمیم آیه طباطبایی که سبق دادید اونا رو بهتون میگم چی هست. اونا مال مرحله بعد اینا که عرض میکنم با این نگاه چرا ظاهر قرآن؟ با این نگاه ما میخواییم بریم سراغ یک کتابی که برای بشر عرب زمان، برای همه مردم ولی با زبان عربی نازل شده و قرار نیست که ما رو با خلاصه جومانجی نیست که نفرم از کجاش باید بریم از کجاش بیم بیرون، چون قرار اعجاز باشه، قرار با تمام انسان ها بتونه صحبت کنه، لذا باید ظاهرش چی باشه؟ ظاهرش حجت باشه.
آدم
معمولی هم بفهمه این کلمه. بله، آیه طباطبایی داشتین، حالا بریم جلو تر
بلاش.
به همین تکیه داره به ظاهر؟ اصلا اجتهاد کلن بر اساس ظاهر، تو حدیث هم همینه.
پس دیگه دلیل
ظاهر قریبیه؟ همه شون میگه ظاهر، حالا توضیح میده. همش ظاهر دقت کنید درسته؟ به این معنا که قرآن ظاهر و باطن دارد، ولی همه ظاهر و باطن قرآن میشه با ظاهر قرآن فرق. بحثای بعدی اگه اجازه بدید. دیگه اون باطن‌هایی از قرآن که هیچ ارتباطی با ظاهر ندارن اسم اونا رو علامه می‌ذاره تعبیر، با اون دیگه دست اهل بیت، اون دیگه فراتر است. خب
خود آقای طباطبایی که از پشتوانه این ترتیبی تمیزش رو نوشته نشون میده که نباید اینجوری عمل کرد، ولی این ایرادم بهش ما ایرادی میرسیم این بود که به جز ائمه کسی نمیتونه این کار بکنه، اگر انجام بده ضرب قرآن داره انجام
میده. چرا؟
کی گفت؟ این آیه رو چرا بعد ها اونو میگفتیم بحث تدریجی بودن قرآن رو میرسونه، وقتی به این قضیه نداره و
بحث تدریجی بودن قرآن رو رد
کرد. تدریج نمازه بشه. خب. نباید توش باشه. یعنی که ما خب.
نه قبول.
خب
ولی رفتی
به این نداره که قرآن رو با قرآن
نه الان که نباید اختلافی توش باشه. خب. من بعد ظاهر قرآن رو بفهمم یا نه؟
نه ما میگیم این خب ظاهر قرآن رو دیگه شما میگید نداره. میدونم. میدونم. چون تدریج جنازه شده اگر نوشته یه نفری بود باید
اول میدونم. میدونم. شما میفرمایید که اگر اختلافی بود با توجه به اینکه تو 23 سال تو جنگ و صلح و همه اینا نازل شد با من میفهمیدیم. چطور بعد بفهمیم اختلاف داره یا نداره؟
ائمه با
احادیث
برای ما
ائمه او اصلا مخاطب این مسلمان نیست.
خب
چطور بخاطر من ما چطور بفهمیم که این که در تدریج نازل شده اختلاف دارد یا مخاطب که مسلمان نیست؟
خب اگر در ظاهر اختلافش
نظر نداره
چی
بله
خدا اینجا میگه که زمین آسمان در 7
صفحه
میگه
دیگه که در 6 روز اصلا اجازه بدید. غیر از این هم هست، آیات متعددی هست که در زائنی با انصراف بدوی ذهن اختلاف دارند. اما انصراف بدوی ذهن غیر از ظاهر اجتهادیه. ببینید من الان وقتی رفتم جلوتر به آیه ای از قرآن میرسم که نفی عبودیت رو فقط نسبت میده به بت‌ها. بعدا جلوتر میره قرآن اساسا هر نوع عبادت رو نفی میکنه. این که من همه این آیات رو کنار هم بگذارم و بفهمم اسمش ظاهریابیه، ظاهریابی رو علامه طباطبایی هیچ وقت نگفته که خب قل هو الله احد در این اتاق رو میبندیم و در این آیه رو حالا بریم تو سراغ تفسیرش. اصلا به این میگن انصراف بدوی ذهن، تو روایات هم هست الا ماشاءالله، این که حجت نیست. خود آیه طباطبایی داره چه میفرماد؟ داره میگه این ظاهری که من دارم میگم نظارت همه این آیات بر همه، اسمش هم ضرب قرآن نیست. چرا؟ چون شما نمیتوانید از این عبور کنید، چون اهل بیت خیلی از اوقات حقانیت خودشون رو با استدلال بر قرآن توجیه کردن. معنا نداره که ما همه قرآن رو، حالا بله یه سوال گفتن میمونه، کار اهل بیت کجاست؟ اون آیاتی که حالتش غیر از حالت تفسیریه اون رو عرض میکنم در ادامه. اما وقتی که ما با قرآن مواجه میشیم و اینم کار عمر نیست، چون بعضی از آقایان هم نقل میکنن میگن این همون روش عمر در چی؟ در تفسیر قرآن چون احادیث رو زد کنار اصلا طباطبایی احادیث رو کنار میزن علامه طباطبایی بفرماد احادیث در جریان انطباق حجیتشون معلوم میشه برای قرآن فلسفه هم اونجا حجیتش معلوم میشه عرفان هم اونجا حجیتش معلوم میشه که میخوام عرض بکنم و اساسا اختلافات در قرآن کلا اونجاست در مصداق نه در مفهوم یه بار دیگه یعنی چی ایشون میفرماد این قرآن سند اعجاز پیغمبر جالبه امروز هیچ پیغمبری در عالم سند زنده اعجاز نداره فرض کنیم که ما میگیم تفسیر قرآن به قرآن نه فقط اون چه اهل بیت گفتن سند مسلمانی ما چی میشه نشون بدید هیچ کس هم ادعا نداره که روایات معجزن هیچ کدوم از فقهای شیعه متکلمین شیعه فلاسفه شیعه هیچ کدوم معتقد به اعجاز لفظی و محتوای روایت با تازه تمام اختلافات سندی و دلالی هیچ کس مدعی نیست حالا اگر ما قرآن رو نتونیم بعد اعجاز چیه؟ اعجاز یه سند خودکفاست ببینید حضرت صالح وقتی که شطور از کوه در میاره میگه نه سب کن من توضیح بدم براتون قضیهش چیه نه خود این اتفاق داره حجیت کیو ثابت میکنه؟ صالح رو اجتهای حضرت موسی داره حجیت کیو ثابت میکنه؟ موسی رو نمیتونه موسی بگه خب نه اجازه بدید من توضیح بدم این اجتهاد مکانیزم شده بابا اصلا ما تو رو هم قبول نداریم یا عیسی تو رو هنوز ما قبول نداریم تا زمانی که فی المهد السبیه حرف بزنیم من میخوام بگم اگر این رو گفتیم این سند اعجاز باید سند اعجاز باشه و این ممکن نیست مگر بشه خودش رو فهمید و خودش گفته من تبیان رو خودم و خودش گفته برید همه من رو با هم دیگه مقایسه کنید با هم بفهمید اختلاف بیدن یعنی کسانی که قائل به تفسیر حدیثی هم عملا در دنیای امروز سندی برای نبوت پیغمبر باقی بالاتر سندی برای نبوت هیچ نبی باقی نداشته چون سند نبوت حضرت عیسی برای ما چی امروز؟ ما که ندیم شفا بده که حضرت موسی چی؟ ما رود نیل دیدیم؟ نه حضرت نوح هم که کشتیشو ندیدیم؟ حضرت
متواتر
اولا که کی گفته این متواتره هزار نفر این نقدش کردن و کتب مسیحی ما خودمون قبول
نه 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 نمیگیم کتب مسیحی من خب
حالا
ولی این دوتا اتفاق حالا برای حضرت ابرانی کنن همین برای اولو لازم
خیلی یاده نه 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 در حالا خیلی نقص میکنم که میدونید که جالب مثلا نیچه اینو گفت تمام معجزات ما رو قبل از تاریخ بود از زمانی که تاریخ نگاری شروع شد دیگه ما معجزه نمیبینیم نمیگم این حرف درستی ها میخوام بگم نقص های تاریخی متعدد تو این هست
شما
یه سفر میکردی درست خب قرآن یه سند درستی خود خودش باید مفاهیمش روشن باشه این بحث تفسیر رو باید
تموم
کنم بلو دو ساعت هفت رو بکشه بفرمایید میخوایی نگرم
نه
روشن خوش باید روشن باشه بکشه که میخوایی بگیم همه راضی
خب اینا درست خب یعنی حالا این یعنی چی شما ببینید بعد بیانش میکنه یعنی چی رو دیگه ازش کرد این بعد هست که خودش روشنه خب یعنی اون کسایی که باید بفهم میفهمنش و ائمه که باید بفهم میفهمنش و مردمی هم که باید بفهمن تو اون زمان فهمیدنش خب حالا ما دوچار مشکل شدیم باید از احادیث استفاده کنیم
چون جان
برای فهمش به خاطر
من با اون عرب حاشیه نشین و وادی نشین چه فرق میکنه؟
فرقش اینه که من زبان و اونو
خیلی مشکل تو حدیث هم
هست نمی کنم
مشکل تو حدیث هم هست
خب دیگه
تو حدیث هست یا نیست؟
توی حدیث؟
حاضر بدتر
خیلی نه
اینو به من جواب بدید اگر این حرف شما درست بشه من سند مسلمانی میشه ببینید
سند
من با فلسفه خدا رو ثابت میکنم ضرورت نبوت رو ثابت میکنم نبوت عامه
خب منم که این رد
نبوت نه نه رد کردیم این که شما میگید امروز ما مشکل پیدا کردیم نمیفهمیم نه یعنی ما نمیتونیم ثابت کنیم معجزه است الا به روایات یعنی خود قرآن دلالتی بر خودش. حرف شما نتیجهش اینه امروز قبول دارید؟
یه چیزی هم اگر الان همه دوستانی که اینجا اورومدفانی هم هستن خیلی هم هستن الان این قرآن رو بزنن جلوشون میفهمن دیگه، پس هم بفهمن اگر نه
بجوزن دیگه مقلطه شد و مذارت
خود نه دیگه
مقدمات داره دیگه. نه من نگفتم مقدمات نداره،
را میگم پیش‌فرض‌های بدیهی و عربیت قرآن رو بلد باشیم. بله آقای طباطبایی
فرمان
با این تمام بله
من خیلی
میگم
خب این
دو
اما این
چیز اما یه سوال فقط دارم، اگه مشکل شما ها دارید همتون پیش‌فرض نظری دارید، مرد اونه که مثل طباطبایی خالی کنه ذهن رو پیش‌فرض نظری
اما طباطبایی فلسفه رو جواب
کنه
الان
طباطبایی فلسفه رو بگم
و
این یه سوال دیگه
در قرآن چشم
بعد اصول فقه یعنی تو تفسیر نمیشه استفاده نمیشه این بله اصولی نمیخواد
همه اصول بدیهی و متعارف تخاطب اونا استفاده میشه بدیهی تخاطب
شما داشتید روش های تفسیر رو بگید بعد تو گزینه دو رفت سراغ اثبات اعجاز قرآن اگر خودش
قابل فهم نباشه
بعد
مجزه نیست. میخواستم با این تفسیر قرآن به قرآن رو بگم بفرمایید
در صورتی که قرآن به قرآن ما حدیث سقلی میگه که تا روز قیامت قرآن با اهل بیت و اهل
قرآن
پس یعنی تفسیر قرآن بدون
اثبات مقدمه اون نصیحت رو هم نمیخونه. من این همراهی اهل بیت و قرآن رو میگم اجازه بدید جای دیگه ای ثابت کنم در فهم نیست، فقط شما ببینید هر چی میخواید بگید
فقط سند اسلامیت سند نبوت پیغمبر امروز نشونم یا بگیم تمام شکرا شدیم دیگه پدرامون بودن دیگه چیکار کنیم بیچاره ما دیگه
مجبور اصلا ما همین
اجازه بدید
نه شما قبول ندارید. ببینید شما میفرمایید این برای آدمای زمان پیغمبر و اهل بیت روشن بود، این حرف شماست دیگه.
ببین من یه چیزی
امروز ما مشکل پیدا کردیم، من عین عبارت شما رو دارم میگم،
حرفو دارم
عین عبارت ایشونو دارم میگم، نه لوازم حرفتونه.
چرا من گفتم به من اینو گفتم من توی اون زمان خب الان من شما بگید باشه خب مگر اگه ما اون قرآن رو بدونیم اون صدا اون بلاغت رو بدونیم این قرآن رو باید بفهمیم چه لزومتی داره شما از این نتیجه بگید که ما بر اثبات ساده بودن حتما باید تو قرآن
من دارم اینو عرض میکنم میگم امروز آخر من یه سوال دارم ما اینو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ سوال است. اگه بگیم میفهمیم پس با مایی الحمدلله، اگه بگید نمیفهمیم
من یه تبیانه لکل شد قبول چه نیازیه که
شما یا باید بپذیرید قرآن امروز فهم می شود
فهم می شود
بدون پیش‌فرض حدیثی، اگه بیارید خراب شده
نه
با پیش‌فرض
اجازه بدید
بده با ایشون
با پیش‌فرض
اگر بگید بدون پیش‌فرض حدیثی مسلم و آمن و بابای اگر بگید با پیش‌فرض حدیثی یعنی خود قرآن مستقلا فهم
نمیشه.
خب
سعی مردم عادی
اجازه بدید کی گفته حدیث ما حجت
کیو حدیث ما حجت نداره
یک دلیل عقلی داره که حدیث حجت دلیل عقلی ما صد بار نبوت عامه رو ثابت میکنه نه نبوت خاصه. احدی از فلاسفه، احدی از عرفا، احدی از متکلمین من خلاصه بعد به این عالم الى قیام یوم الدین تا حالا دلیل عقلی بر نبوت پیغمبر اقامه نکردند الا اجازه قرآن.
شما تو قرآن دارم ثابت کنید نمازتون دو رکعته
اجازه بدید معلومه این نیست. بله شما چرا
میشه
ربطی داره به تفسیر قرآن؟ آیا قرآن تمام احکام من میده؟ نه خود قرآن چه فرموده؟ خود قرآن چه فرموده؟ ما آتا کن و رسول فخوزو شد
خب دلیل عقلی که
نمیشه نه یعنی روایت بدون قرآن اعتبار نداره؟
درست شد اجازه بدید؟ درست شد؟ خب حالا این حالا نماز دو رکعتی اصلا این نیست که هزاران حکمه که اگر امام صادق و امام باقر بقیه نباشن هدایت انسان لنگه. بابا قرآن دلیل ماست برای امامت، این حرف شما دلیل ماست برای این که ما آتاکم الرسول انزلنا الی اون آیه رو بگید لتبین لکم ادامهش و تفاصیلش حتما با ما کجا بفهمیم که این که الله ولی الذین آمنوا اون آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون کی گفت امیرالمومنین روایت
این ربطی به فهم قرآن، اگه به من اجازه بدن قدم دومم برم همین درست میشد.
مثلا فقط همین جواب
میگه اول اعترافتون رو بلند بگید درست شد چیش خرابه؟ ایشون همراه شد به روایت و حدیث. نه من سر
همین حرف رو بزنم بگیم، این همین حرف رو بگیم، روایت و حدیث بدون قرآن حجیت برای ما نداره.
اینه که خود امام صادق اصلا گفته. یعنی ما یه سوال روایاتی داریم، میگه وقتی که اومد پیش امام صادق عرض کرد که آقا دو تا روایت از شما اهل بیت داریم با هم متعارضن، گفت ماشابه الکتاب رو بگیرید. یه سوال، ماشابه الکتاب وقتی من کتاب رو نمیفهمم چطوری بگیرمش؟ الان به اینا استناد میکنه. این یک ثانیه، هر وقت دیدید کسی به علامه بعد اون برای بازی خوبه، هر وقت دیدید کسی به علامه طباطبایی اشکال کرد، نمیگم بگید نه ایشون دیگه خلاصه رو این تنه توی این قضیه امکان نداره اشتباه کنه، نه، ولی یک کمی شک کنید به اون شک. پس اینجاست که علامه طباطبایی منطق رو تا اینجا آورده. هر کی بخواد خلاف این حرکت بکنه باش گیر میفته، هر کی نمیشه. لذا ما اینجا چه عرض میکنیم؟ این که قرآن فهم مفاهیم و معانیش به واسطه قرآن اتفاق بود. آیه طباطبایی با همین معنا و با همین مبنا خیلی زیبا میفرماد ما هیچ آیه نامفهومی در قرآن نداریم. سوال بعدی ما که متشابه چی میشه؟ اونا رو چی کار کنیم؟ ظاهر و باطن ثبت کنیم؟ مرحوم مصنف اینا هم گفته، اجازه بده علامه طباطبایی مصنف المیزان. خب اینجا رو هر کی همین نکته داره بگه، خیلی برای مهم اینو بعد عبور کنیم. من یه بار دیگه میگم علامه طباطبایی میتونه پیش‌فرض‌ها تحلیل به قرآنه بدون پیش‌فرض برداری. طبق معمول و طبق پیش‌بینی‌ای که خودم می‌کردم و همیشه هست، بزرگترین اشکال از بین متدینین در اینجا اشکال حدیث. میگن شما قد دارید حدیث رو حذف می‌کنید، خلاف ولایت عمل می‌کنید. نه، صبر کنید. بهتون نشون میدیم که کسی بهتر از علامه طباطبایی از روایت استفاده نکرد. خیلی شلوغ‌کاری و گند و پاک کردن نکنید. ایشون خودش ته روایت. شما رو نمیگم، واقعا شما رو نمیگم، اونا رو نمیگم. واقعا
که
نقده
که میشد در علامه هم باشه. چرا از روایت استفاده
حالا بهتون اجازه بده خواهش میکنم. خیلی تعریفی داری. اجازه بده. خب بفرمایید.
خودتون گفتین اگه سوال داشتید یکی. بقیه داشتن سوال کنن. من کی
دیدم؟
بفرمایید. من جدی من تو
مثلا یه روزی شد که خط به خط هر میزان رو بخونید میبینید که آقای طباطبایی همین کار کرد. خب بله، مخاطر قرآنه. خیلی جالب شد، میگه دیوونه میشه او به خاطر قرآن. عظمت معارف قرآن زیاده. یه آدم با استعداد هم اینجا نشسته. بعد ما نمیگیم هر کیو اخیابو پیدا کنه میتونه همه آیات رو کنار هم بذاره. او آدم هیچ کاری نمیتونه کنه. اجتماع نقیزی هم باش صحبت بکنیم، معلوم سی همون لحظه اول بفهم. خب نه، خواهش میکنم. من دو تا قید گفتم. من یه قیدم این بود که هر چی میخوایی بفرمایید. قید دوم اگر صلاح دیدم که به کلاس در میزنه اجازه بدید رو بکنم. باز من تسکیم هم هرچی شما بفرمایید، ولی اجازه بدید. خب آقای طباطبایی میفرماد با این نگاه ما هیچ آیه نامفهومی در قرآن نداریم. من میفهمم پس چرا اینقدر تفاوت و اختلاف و دعوا توی فهم قرآن هست؟ با رضا خودم ایشون میگه راز اختلاف و تفاوت در فهم قرآن اختلاف در فهم مسادی، نه در فهم مفاهیم. اینجاست که مشکلات بزرگ رو به وجود آورده. اینجاست که الرحمن علی العرش استوا، یکی گفته خدا وایساده اونجا رو عرش، یکی گفته نه این ملکوت، یکی گفته فلانه. یعنی کسی ببینید مشکلی با مفهوم استوا بر عرش نداره، همه میرن تو مصداق مشکل پیدا میکنن. مثلا میزان و وضع المیزان یا وضع الموازین، میزان عرش حیات اراده قدرت ید، همه اینها یه سری مفاهیمن که قرآن به کار برده و در فهم و یافتن مصداق این مفاهیمه که افراد با هم گیر افتادن. ببینید ید الله فوق ایدیکم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، الرحمن علی العرش استوى و قصه الهاست. ایشون میگه اون هم به خاطر یه مشکلیه که بشر داره. اون مشکل چیه؟ اون مشکل اونس ذهن بشر با مفاهیم چی؟ بگید ایشون برای همین اساس وضع الفاظ رو یه تحلیلی میکنه. میگه ببینید شما یه لفظی دارید به نام سراج، یه تو قرآن هم ماده سراج هم بود. یه زمانی یه طرفی یه چوب برمی داشت، اون سر این چوبه رو آتیش میزد، با این میرفت تو جنگل، اینو میذاشت تو خونش، اون چوبه آتش گرفته میشد چی؟ سراج. بعدش یه روزی بشر روغن کشف کرد، روغنی که آتش میگرفت، مایه سوختنی بود، اینو یه فتیله بهش وصل کرد، این چراغای روغنی که از قدیم هم در از حالاتش بوده شبیه فانوس، به اینم باز گفت اومد جلوتر جناب ادیسون اومد زحمت کشید لامپ سرد، حتی لامپ سرد رو قبلش هم چیزی بوده یا نه، اینو اختراع کرد، باز این بهش گفت سراج. بعد رفت جلوتر لامپ نئونی اومد بهش گفت سراج، الیدی اومد گفت سراج. همه ماهیت این چوب آتش گرفته با اون لامپ نئونی چیه؟ با هم فرق، هیچ چیزی از جنس این دو مثل هم بگید چی؟ نیست هیچ چیش،
مفهومشون یه چیزه،
اما یه مشکل اشتراکی دارن، اینها در یه چیز اشتراک دارن، اون هم غرض هست. یعنی بشر الفاظی رو که وضع میکنه شاهدش هم اینه که اون الفاظ مصادیقش تمام وجود مصادیقشون عوض میشه. عرش لزوماً اون مدل عرشی که مثلا جناب بلقیس روش مینشسته با اونی که الان ملک سلمان لعنت الله علیه و علی آبائه و ابنانش میشینه نیست، مثلا هم این شاید فایبر گلاس باشه، نمیدونم این شکلش فرق کنه، شاید نمیدونم دکمه داشته باشه، کامپیوتری باشه. میزان دقت کنید، یه زمانی دو تا مثلا کف ترازو هم نبود، شاید اینا رو با یه تنابی به هم وصل میکردن، مقایسه میکردن جرم دو تا شی، وزن دو تا شی، بعدن همینو آهنیش کردن، بعد دیجیتالش کردن، بعد نمیدونم فوق میکرونیش کردن، بعد که اگر یه آدم ناآگاه رو به ترازو بیاری اینجا بذاری این دو تا رو کنار هم ببینه، اصلا میگه این کامپیوتر مثلا این یه وسیله جنگیه. اما همه اینها رو صدق چی براشون میکنه؟ میزان. مرحوم های طباطبایی میفرماد اگر این رو در نظر بگیریم و بفهمیم که یه فهم متعارف بشر، اون وقت بسیاری از مشکلات ما در فهم مصادیق قرآن هم حل میشه. یعنی چی؟ خیلی میراش دیگه اوج. ایشون میگه که ایشون میگه بر همین اساس دقت کنید. بر همین اساس خدا قرآنی که برای ما فرستاده با زبان مریخیا نیست. باید الفاظی که به کار می‌برده بگید. الفاظی کی باشه؟ الفاظ ما باشه. با ما میخواد حرف بزنه. نمیشه الان یکی بیاد سر کلاس به زبان روسی حرف بزنه. ببین بعد به شما گیر بده که چرا نمیفهمید؟ چرا نمیفهمید؟ نه؟ با زبان شما حرف بزنه. اما خدا به زبان ما چه مفاهیمی رو میخواد القا بکنه؟
مفاهیم معنوی و غیر مادی.
اینجاست که از همین الفاظ ما استفاده میکند، اما ما نباید لزوماً سریع اون مصداق مادی که تو ذهنمونه رو بچسبونیم به این لفظه. بگید
قرآن
حتماً باید اشتراک داشته باشه. اصلا نمیشه که نداشته باشه. بذار ید الله از همینجا معلوم بشه. ید غرضش همون قدرت و اختیار و کنترل. ید الله فوق العاده. حالا خیلی اینجاش ببینید نزاعی طبقه میفرمان این چالش قرآنی مشکلی که خدا فرش قرآن نبود داده موجودی ها رو ببینید میخواد با ما حرف بزن. زبون ما زبون خاصی باید با زبون ما سخن بگه، اما اینطور هم نیست که الفاظ دست و بال خدا رو بسته باشن. نه، الفاظ چون برای اغراض بس شدن میشود که امور حقیقی و معنوی رو هم خواهش میکنم همه دقت کنید با همین الفاظی که ما در دنیا وضع کردیم چی؟ القا کرد و گفت. فقط کسی که مخاطب قرآنه نباید سریع برای این الفاظ همون چیزی که مصداقی که همون اول به ذهنش میاد رو بچسبونه. سراج منیر رو دیدم که نمونی اونجا بس رو عرش. نه، حالا سوال خب چرا نباید این کار رو کنیم؟ چطوری این کار رو نکنیم؟ آیه تبدیل تمام با خود قرآن. وقتی که خدا میفرماد ید الله فوق ایدیهم قبول که اینو گفت فرمود، ولی جای دیگه هم چی فرمود؟ لیثا مثلهی شی. تو دیگه نباید اشیایی که در ذهن داری را با خدا معادل سازی کنی. خواهش معادل سازی کنی. لذا اینجا غرض مفهوم ید رو بگیر، نه مصداق مادی شد. از همینجا دوباره دیگه مشکل بشر این است که ذهنش انس به مفاهیم مادی داره و اصلا قرآن اومده که این بشر رو از یه عالم ماده بکشونه ببره، ولی زبان قرآن باید با زبان بشر مشترک باشد. چطور اینا با هم حل میشن؟ اینطور که قرآن از همین مفاهیم ما استفاده کند، ولی هی مصادیقی که تو ذهن ما رو چکار کنه؟ نفی کنه. هی نفی کنه. قالو و قال الیهود ید الله مغلوله. اونا گفتن نفی خدا چیه؟ بسته از خلیت ایدیه. این چه حرفیه؟ هر جایی که شائبه ای از محدودیت خدا به وجود است سری خدا نفی شد. و موسا چی فرمود؟ لن ترانی. یعنی ببینید همین قرآن، خود قرآن، با خود قرآن، با آیات خود قرآن چون میدونه این مفاهیم اینطوری برای ما و ذهن ما ذهن اونس گرفته با این مفاهیم، سریع اجازه نمیده که ما توی این مفاهیم بمونیم. از همین جاست که باید قرآن رو تفسیر قرآن به قرآن کنیم، چون اگر توی این تک آیه ها بمونیم با اون ذهن ضعیف سریع مصادیق مادی رو نسبت میدیم به چی؟ به معنویات. از همین جا آیه طباطبایی استفاده میکنه، فرماد از همینجا معلوم میشه که واجب و ضروری است که قرآن ظاهر و باطن باشه. شما سوال رو بفرمایید.
مثلا اگر بگید اینجوری ما
از کردم کدوم ظاهر؟ اون ظاهر بدبی که یه آیه رو یه دفعه میخواییم ببینیم و در بریم. علامه طباطبایی میگه اسم این ظاهر نیست، تو روایات هم اینطور نیست، تو روایات هم یه روایت رو ببینیم خدافظ. اصلا اهل بیت میگن بعد همونطور که قرآن محکم و متشابه روایت هم اینطور، بعد ناظر به هم ببینیم اینها.
خب
پس
عرفان هم میشه بیان کرد برای مردم
و اصلا عرفانه این حقایق معنوی. بله بله، اونهایی که کتاب‌های عرفان نظری رو نوشتن تلاششون همین بوده دیگه، فقط ما گیرمون باهاشون چیه؟
مسئله
رو داریم. اگر تأیید کنه معصوم تمام. خب اصلا برای همین عرفا با زبان شعر اینا سخن گفتن، یه بخشش این بوده که بتونن یه راهکاری پیدا کنن روانتر و مفاهیمشون رو بگن.
خب اگه اینطوری که مثلا با مفاهیم منفی اومده قرآن برای ما صورت، از کجا مثلا توجه بشیم که واقعا بنیش جهنم چیزی که در قرآن
دو تا نکته، دو تا نکته. من نگفتم که قرآن اومده لزوما مفاهیم مادی، اومده با زبان ما. اینطور هم نیست که انسان هیچ چیز غیر مادی رو نفهمد. عموم مردم ذهنشون آشناتر با مفاهیم مادیه، وگرنه زمان خود پیغمبر هم مثلا کفار به چی اعتقاد داشتن؟ شفاعت، شفاعت بت‌ها، در حالی که شفاعت قطعا یه مفهوم مادی نبود. اما این بشر تو بسیاری از مفاهیم ذهن اونس گرفته با این مادا، مثلا الله، اله، هیچ وقت مفهوم مادی نبود. بین خود مردم مکه الله واقعا خدا بود، اینا ارباب متفرقون بودن، بقیه بت‌ها جای خدا نبودن، اینا شفعاء بودن. لیقربونا الالله زلفا، اینا هم گفتن اینا شفیع من پیش خدا. لذا تو اون پیمان نامه که با پیغمبر نوشتن، تو قردش علی طالب پیمان نامه که با خودشون نوشتن که موریانه کل این خود فقط یه جاشو نخورد، اینا نوشتن بسمک اللهم، این اللهم خورده نشد. اونها هم مدن بله، و این سألتموه هم بله، و این سألتموه هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه ازشون بپرسی کی سماوات و ارض رو خلق کرد میگن خدا. خب پس من این رو نگفتم که تمام مفاهیم کامل مادی اصلا صفر صفر، مثلا تو اون زمان که انسان معنویات نزدیکتر بود نه، اما انسان در بسیاری از مفاهیم ذهنش نزدیک به مصادیق مادیه. اما دقت کنید، شما یه سوال بود، اما همش رو یه غرض وضع کرده و یه غرض دیگه لزوما مادی نیست، منحصر در یه ماده نیست. خب همینجا آیه طباطبایی خیلی جالب اینجا میفرماد قرآن باید ظاهر و باطن داشته باشه، باید ظاهر و باطن. من آیاتش رو براتون بخونم، قبلش اینو بگم، اینو یادم رفت بگم، این نظریه علامه طباطبایی نظریه روح المعانی بفهم. کجاش چیزش شد؟ بفهم. عرض کردم من خواستم اینو بگم که اولا همه اینها مادی نبود که بگیم قرآن همش مادی بود، ثانیا خود خدا با مفاهیم میتونه برسونه که یه چیز غیر عالم ماده هست. مثلا میگه سبع سماوات داریم، اینجا سماع دنیاست، میگه الله خالق همه اینهاست، متوجه؟ بعد این الله لیس کمثله شیء، محدود نیست، قدرتش فلان فلان فلان، قابل دیدن نیست، قابل رؤیت نیست. تو اینا چیزای اصل این که خود قرآن داره در مورد حقایق غیر مادی حرف میزنه برای مردم اون زمان تا امروز بدیهی. مثلا یه نشونه بداهت شو بگم، یه نشونه بداهت، حتی کفاری که با قرآن مواجه بودن چی رو انکار میکردن؟ میگفتن این حرفای قرآن که یه معادی داریم غیر از این عالم دروغه. یعنی فهمیده بودن از قرآن که چی؟ که چی؟ یه معادی هست غیر این دنیا. اینا فهمای متعارف خیلی بدیهی بود، یعنی اصلا دعوا تو اینها نبود. تو بعضی از مفاهیم دیگری که وجه اشتراک مادی و معنوی داشت این اتفاق و اختلاف پیش اومد. علامه نمیگه در همه قرآن اختلاف مصداق هستا، ببینید الله رو همه منکرین و آتئیستا و تئیستا و نمیدونم خداپرستا و بت‌پرستا و همه، چه اونایی که رد کنن چه اونایی که اثبات میکنن، میگه خدا همونی همونی که در عالم غیبه،
ولی یه آدم دهری میگه من عالم غیب رو قبول میدونم در مورد چی حرف میزنی، ولی اونو قبول ندارم. یعنی این فهم متعارف در مورد معنویات راحت اتفاق میفته. علامه طباطبایی عرض کردم این نظریه معروف به روح المعانیه. ایشون بر همین اساس که من آیاتشم براتون میخونم میفرماد که خیلی جالب که ما قطعا نیاز به ظاهر و باطن در قرآن داریم. آیا باطن یه چیزی که نمیشه با ظاهر قرآن به دستش آورد؟ نه نه نه، در نگاه علامه طباطبایی باطن یک نوع ظاهره که از تعمیق بیشتر در آیات به دست میاد. مثلا مثال ایشونو ببینید، من آیاتشو براتون بنویسم. ایشون مثلا میفرماد ببینید قرآن ابتدا میفرمود که تو دعوای مسلمان ها و مشرکین و عبدون و ولا تشبه کوبیهی شیطان و همه تو اون ابتدای امر از این اینو میفهمیدن که بت‌ها نباید عبادت چی؟ شبهت. یعنی اون ابتدایی که دعوا بین بت پرستا و خداست، اون نگاه اولیه و فهم اولیه از این آیات نفی عبادت بت هاست. خدا جلوتر میاد در آیات دیگه ای چه میفرماد؟ الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا کی؟ تعبدوا الشیطان و اعبدون برامش. اینجا دید که نه، یه عناصر غیر بتی هم هست که اونها هم باید چی بشن؟ نفی عبودیت ازشون بشه. در آیات دیگه ای رسید که این آیه هم جالبه، افرأیت من اتخذ الهه چی؟ هواه. دید که در جریان عبادت نه تنها عناصر بیرونی بلکه انسان حتی باید از عبادت خودش پرهیز کنه. یعنی یه مفهومی داریم به نام عبادت نفس. یعنی هی اون مفهوم اولیه نفی بت پرستی تقویت شد تا رسید به این آیه. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ذرأنا جهنم لكثير من الجن والإنس بعد یه سری اولئک که لهم قلوب لا یفقهون بها و آذان لا یسمعون بها فلان تا آخر اولئک هم الغافلون. الان میفرماد فقط این آیه نیست، آیات شبیه به این در انتهای فهم ما از عبادت در قرآن و مجموع سلسله حرکتی این آیات ما این میفهمیم که اساسا عبادت نفی هر گونه غفلت از الله. از که فقط این آیه نیست، اون مختلفی که در مورد ذکر و غفلت، یعنی اون عبادتی که اینو دقت کنید ابتدای شکل ساده‌ای داره که لات و عزا و هو برن هست و بعدا شیطان هم به این اضافه میشه. بعدا یه مفهوم جالبی پیش میاد، افرأیت من اتخذ الهه که این آیه و مثل این، اونایی که میخوان توضیح روانشناسی کار کنن، این آیه و آیات نسیان و آیات ذکر، آیه متحدی در اقدار انسان شناسی قرآن خوب بهشون پرداخته، آیات بسیار مهمی هست در مورد از خود بیگانگی انسان، آیات بسیار مهم. تا زمانی که به اوج مسئله عبادت و عبودیت میرسه، اوج مسئله اونجاست که دیگه اصلا از اینجا خیلی بالاتره که فقط تو مثلا بت‌پرستی نپرست، هر گونه غفلت باید از انسان نفی بشه. این دیگه اوج توحید از کلام مولانا.
آیه طباطبایی
آیه
طباطبایی این اصلا کلید عرفان میدونه، نفی غفلت و ذکر. حالا کدوم؟ نفی هر گونه غفلت از الله. من توضیح دادم تعریف از عبادت نفس. خب حالا آیه طباطبایی در آیات متعدد
به این مسئله میپردازه و از اینها بحث میکنه مفصل.
در آیات متعددی به اینها میپردازه و یعنی در آیات مختلفی هی نشون میده که دقت کنید، در آیات مختلفی هی نشون میده که اون حقیقته که لب قرآن رو میشه از ظاهر هی بشناسی، هی رفت نزدیکتر، هی رفت نزدیکتر، هی رفت نزدیکتر، و اینو خود قرآن به ما میده. و تازه اینا تعبیر نیست هنوز، این که علی النبع العظیم تعبیره که از ظاهر قرآن به دست، اون مال معصومه، مال معصومه، اصلا دست ما نیست. حالا آیه طباطبایی وقتی که پرونده مفاهیم بسته میشه در جاهای مختلف میفرماد کل قضیه قرآن، حرف این است، حرف تشیع این الان، کل قرآن باز همه هدایت بشر چی؟ چون خود قرآن تصریح کرده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بزرگ اینجاست اختلاف ما و خلیفه دوم، نه در تفسیر قرآن. او داشت نفی حدیث نویسی میکرد، میگفت حسبنا کتاب الله برای هدایت، ما میگیم عمرن که حسبنا کتاب الله، خود کتاب الله داره میگه که باید مراجعه کنی به پیغمبر. اولائکه من آیه حدیثو بگید بهم، و انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لیفتلقا حتی یردا علی الحول. تازه اینا همش در مقام تشریعه، اصل امامت که حقیقت قرآنه امامت تکوینیه، که خودکشی هم کنی سر تفسیر قرآن رو به دست نداری به هیچ داد دماغرد هم نمیرسی، چه برسه به تا ملکوت رسیدن. حالا من انشاءالله تو ادامه میگم حالا حیث امامت قرآن چطوری های طباطبایی استفاده میکنه. خب اینجا روایات مهم میشن، اجتهاد در روایات مهمه، مصادیق قرآن و روایت معلوم میکنه، امام کیه، اولی الامر کیه، مصادیق ما نهاکم عنه چیه، تعبیرهای قرآن معلوم میشه، اسرار قرآن. فلان آیه رو سه بار بخون شفا بگیری مثلا. بعضی بزرگان کتابی دارن به نام اسرار الآیات، فلان آیه رو مثلا کسی حالا کارهای مختلف مثلا آیات سوره هایی هستن قرآن برای مناظره بخونی دیگه پدر طرف مقابل میشه در اون باش، نه به گروه موافق الان میگیم نه به گروه مخالف. خب قرآن پر از اسراره، علامه طباطبایی در مقام تفسیر در مقام اونا نیست، خود آیه طباطبایی سلطان این بحث هست. اینقدر اسرار در قرآن ریخته، دقت کنید، اینقدر اسرار در قرآن هست، اینقدر برای سلامتی بدن، دوری از امراض، گناه نکردن، غیبه، همه اینا و خیلیشان تو روایت هم یعنی معلوم، اینقدر برای حافظه، برای نمیدونم سفر، اثر تکوینی دارن این آیات، برای رزق همه اینا. خب پس جای روایات هم کاملا معلومه در نظام فکری علامه طباطبایی، ولی به شرطی که نزنیم روی شاخه نشینیم ببریمش، بعد با خوشحالی میگیم بریدیم، بعد با سر میخوریم زمین. معلوم میشه قرآن به سند نبوت پیغمبری هیچ، دور بر هم دور بخوره، ما و مسیحی ها و یهودی ها استیفن هاکینگ هم بخنیم. همه قرآن به تنهایی این 114 سوره بدون روایات اهل بیت کفایت رو روایت نمیکنه، یعنی ما به این معنا حرف عمر رو نمیپذیریم، حرف خلیفه دوم رو که هست ما کتاب الله میگیم هدایت بشر. بله همه ی ساختار اساسیش تو قرآنه، ولی خود قرآن ما رو ارجاع داده به یه عده دیگه، که اهل بیت باشن. حالا سوال ایشون دو رکعت نماز کجاست؟ معلومه تو قرآن نیست. شک بین دو و چهار هم نیست، و چهار هم نیست. خیلی چیزا تو قرآن نیست.
چجوری
میشه
از
روایت استفاده کرد برای فهم آیات؟ برای مصادیق. مصادیق و تعدیلات. و خود آیاتی که به ما یاد دادن چطور تفسیر قرآن به قرآن کنیم. بعضی از اینها رو علامه طباطبایی در متن المیزان هی کم کم آورده. این کتاب خیلی ارزشمندی. استاد بزرگواری داریم ایشون میفرمود اگر من در عالم باشم تنها هیچ جنبنده ای نباشه.
یه خود
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دیگه سرچ ایشون کی بود سرچ میکرد؟ بله الان یه استاد بزرگواری داریم ایشون میفرمود که اگه واقعی هم خودشون میفرمود که اگر من باشم و المیزان هیچ موجودی در عالم نباشه من راحتم زندگی رو میکنم هیچ مشکلی هم ندارم نمیترسم هم. من بعدا دارم امام سجاد در مورد قرآن میدارم. خب دقت کنید همین گفتم فرمود اگر من باشم هیچ کسی در عالم نباشه فقط المیزان باشه همین این برای کل زندگی من کافیه یعنی انس من با این کافیه برای همیشه واقعا هم المیزان همینه واقعا همینه. خب نه بچه شبه رو بگیرید دیگه اگه بخواهم اینطوری اشکال کنیم دیگه ما طلبه ها خودم مستار. خب خیلی خوب حالا من بر همین اساس بعضی از آیات قرآن که مرحوم آقای طباطبایی تفسیر کرده رو کوتاه خیلی کوتاه عرض میکنم. باز بعضی از مثلا تفسیر سوره هم به ما یه دور از المیزان تدریس رو داشتیم اینا جلساتش هست هست از بعضی آیات یه انسان شناسی در قرآن جلساتی هست از المیزان بحث کردیم که بخش های رساله الانسان علامه توش بوده و اینا اونا هم همه اگر در لازم شد میتونیم
خب
هفته هشت یعنی میشه هفته سوره انعام؟
نه هفته سوره هشت
سوره هشت فکرم بگید هفته هشت چون بعضی اونا شماره سوره هست مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین. علامه طباطبایی با استفاده از پیش‌فرض‌های لغوی خیلی ساده و سایر آیات قرآن به سراغ تفسیر این آیه می‌گیرم هم بخشی از تفسیرش رو عرض می‌کنم. ایشون می‌فرماید در زبان عربی حمد رو به چی میگن؟ حمد رو به ثناء در جمیل یا حسن اختیاری میگن. یعنی چی این جمله؟ ما یه مدح داریم یه حمد. یه گل رو میشه مدحش کرد. اشکال هم نداره. ولی این زیبایی این گل یا بوی این گل به اختیار خودش این کاری که ما برای این انجام میدیم حمد نیست بلکه چیه؟ مده. حمد زمانی است که یه فعل حسن یعنی نیکو یا جمیل به صورت اختیاری از کسی سر میزنه. این یک. بعد ایشون رقم شماره آیات هم نوشته باشم. بعد ایشون میفرماد ثنا بر جمیل اختیاری فعل جمیل اختیاری. خب ایشون بعدش چه میفرماد؟ از آیات قرآن دوباره مثالهایی میاره. من این نورشو کم کم کنم که شارژرم من نیوردم. خب از آیات قرآن مثالهایی میاره. میفرماد ما در قرآن داریم که الله خالق و کل شهید دقت و در قرآن آیه دیگری داریم الَّذِ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. ایشون اینجا اینطوری می‌فرماید هر چیزی که مصداق شیئیت بر او میشه، یعنی هر موجود، هر وجود که در عالمه، کی خلقش کرده؟ خدا. هر موجود. بعد در آیه دیگر چی رو داریم؟ که خدا هر چیزی را خلق کرده چی؟ جمیل و حسن خلق کرده. ایشون می‌فرماید پس هر آنچه که خلق شده است حسن است. از اون طرف هم هر آنچه که حسن است مخلوق است دیگه، چون معنی نداره که وجود نداشته باشه. هر آنچه که حسنه و نیکوه مخلوق. ایشون از همین استفاده میکنه. بعد میفرماد ببینید در زبان عربی ما اینجا الف لام داریم، الحمد. این الف لام، الف لام استغراق یا الف لام جنس، در هر دو حالت یعنی هر آنچه که حمد هست، هر آنچه که حمد وجود دارد. لله رب العالمین یعنی چی؟ یعنی هر حمدی که در عالم میشه. چون حمد بر اساس چی اتفاق میافتاد؟ حسن و جمیل اختیاری. از اون طرف هر چی حسن و جمیل هر چی حسن و جمیل در عالم هست مخلوق کیه؟ خداست. و هر آنچه که خدا خلق کرده است حسن است. ایشون از این نتیجه میگه که هر چه هم در عالم اتفاق میفتد، هر چه هم تو عالم هست، فقط ما رو ولو انسان ها خودشون ملتفت نباشن که این حمدی که دارن به کار میبرن، مخاطب حقیقیش کیه؟ چون هر آنچه که از زیبایی سر میزنه شیء دیگه، خدا هم که خالق کل شیء، پس هر آنچه که حمد در عالم هست. اینجا امام تفسیر داره خیلی زیبا با همین فضاها، اون فیلم تفسیر سوره حمد امام موجوده، فیلمش هم هست، همش مال خداست. بعد اینجا امام از همین استفاده میکنه که اساساً تا امروز در طول تاریخ بشر و خلقت حمدی جز برای خدا اتفاق فقط مشکل چیه؟ غفلت. تمامش. یعنی کافر و مؤمن و سنی و شیعه و بودایی و زرتشتی و سرخپوست و هر کی در واقع اگر داره حمدی انجام میده، هم برای کیه؟ برای
این
هم
برای هر
کس هم یک انجام هرچی. چون اگر این حمد واقعا مصداق حمد باشه، واقعی باشه، برای یه حسن و جمیل اختیاری، و این جمیل اختیاری محدوده خلقت الله، چون ضد شیئیت میکنه در اتفاق یا شیء یا هرچی که در عالم هست. مثل همین رو در این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایشون باز در تفسیر این آیه ایشون میگه در قرآن فرموده اینجا خدا نعبده، یعنی چی؟ عبادت. چی؟ فقط تو را عبادت. حالا بریم سراغ این آیه. این آیه چیه؟ ایشون میفرماد عبادت در زبان عربی معناش اینه، جعل و جعل المملوکه نفسه مقام عبودیت لربه. اینجا هم مملوک و رب لزوما منظور خدا و انسان نیست، رابطه‌ای که بین یه عبد و مولاش. رب میدونید که رب در زبان عربی به معنای فقط خدا نیست، مثلا معنی سرپرست، یکی از مصادیقش خداست. ایشون میگه این عبارت، میگه این عبد باید خودش را در مقام مملوکیت و معبودیت برای رب خودش قرار بده. بعد یه سوال میپرسه، میگه حریم مملوکیت
عبد برای رب تا کجاست؟ تا کجا تصرف و مولویت داره رب بر عبد؟ تا کجا ربوبیت داره بر عبد؟ ایشون میفرماید تا آنجا که حق و امکان تصرف داره. یه مولای میتونه امر کنه بلند شو بشین برو بیا.
اینها حدود و موازین و مقامات چی هست؟ میزان تصرفی هست که یه مولا در عبدش میتونه چشم این رنگشو تغییر بده، دستاشو درازتر کنه، رنگ پوست این عبدو تغییر بده، قدشو دو متر بالاتر. هیچ در اون حوزه ها ربوبیتی بر عبد نداره. اما میگه اگر به جای رسیدیم رابطه، رابطه کیو کیه؟ خالق و مخلوق، رب العالمینه. اگر رسیدیم که رابطه رابطه خالق و مخلوق بود، این حریم و این سعه و این میزان مملوکیت تا کجا پیش میره؟
تا تمام هستیه چی؟ مملوک. یعنی قدرت تصرف، قدرت و اختیار تصرف هر مولایی بر عبدش تو حوزه‌ای که امکان تصرف داره. این موالی عرفی، مولاهایی که در دنیا هستن، رؤسایی که در دنیا هستن، نسبت به زیر دستشون نهایت، دقت کنید از خودم، نهایت تصرفی که میتونن بکنن اون تصرفی که براشون ممکنه. هستی بخشی نمیتونن کنن، هستی نمیتونن بگیرن، ذات اینو نمیتونن درش تغییری به وجود بیارن، متفاوتش نمیتونن بکنن، در همون حوزه اعتباری که بهشون اجازه داده شده و زورشون میرسه امرش کنن، نهیش کنن، تنبیهش کنن. بله. و در همون حوزه رابطه رب و مملوک تعریف میشه. ولی مرحوم علامه در المیزان چه میفرماد؟ میفرماد که رابطه انسان، رابطه انسان با خدا و حریم مملوکیت انسان تا تمام هستی انسان ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون این رب امکان تصرف در تمام شؤون این عبد را چی؟ داره. در تمام شؤون، همه شؤون این عبد. لذا قرآن فرموده نعیاک نعبد، نفرموده نعبد و که تنها و تنها و تنها تو را میپرستیم. چرا؟ چون حقیقت پرستش به معنای کامل و واقعی کلمه، حقیقت پرستش به معنای کامل و واقعی کلمه برای کی محققه؟ برای خدایی که در تمام امور این فرد چیکار میتونه بکنه؟ میتونه تصرف کنه. بعد ایشون از همینجا این رو استفاده میکنه که ببینید اگر این شد برای عبادت و اگر حریم عبادت، عبادت شد دوران هم مهنانی ها اگر یه معنی غرضی داره که جعل نفسه فی مقام مملوکیه، بل این مصداقش با توجه به طرفین عبد و ارباب چی میشه؟ تغییر میکنه تا به جایی میرسه که یه طرف، طرفی که امکان تصرف در تمام شؤون این عبد داره. اینجا ایشون ادامه میده میفرماد اساسا با این نگاه تمام هستی این عبد مملوک و متعلق و وابسته به آن چی؟ رب است. یعنی چی؟ یعنی اگر درست تصویر کنیم رابطه مملوکیت و ربوبیت رو برای پروردگار و انسان، این فرد نه فقط افعال اختیاریش، نه افعالش،
بلکه وجودش، بدنش، روحش، هستیش، تمام هستیه، تمام هستیه، تمام وجود این میشه چی؟ مملوک و متعلق به رب. وقتی که تمام وجود این شی شد مملوک، یعنی اساساً انسان مساوی با مملوک، چون انسان هیچ جزئی در وجودش نیست که از حیطه ملکیت خدا خارج باشه. ایشون متعباد با این نگاه واقعی که دیگه اعتباری نیست، هر جا مملوکی هست مالک چی؟ هست. چون این انسان زمانی، مکانی، جزئی، دقت کنید، حیثیتی، حالی، هیچی نداره که تو اون جزء و مکان و زمان یا هرچی بتونه بگه من مملوک نیستم. نمیتونه. در تمام شمون مملوک و اساساً ذاتش مملوکیته. این معناش اینه که این انسان هر وقت بهش نظر بشه ما چی ازش میفهمیم؟ مملوکیت. مملوکیت یعنی رابطه با مالک، یعنی حضور مالک نزد مملوک در تمامشون. چرا اینو میگیم؟ چون هیچ زمانی، هیچ مکانی، هیچ جزئی، هیچی از این انسان خالی از مملوکیت چی؟ نیست. ایشون میگه حالا اگر اینو فهمیدیم، در عبادت باید توجه کنیم که مالک حاضر است، این تکوینن، و در عبادت باید مملوک هم چی باشد؟ حاضر باشد، یعنی متوجه حقیقت خودش چی؟ وگرنه جعل النفس فی مقام العبودیه رو انجام نداره. این حقیقت عبادت. یه بار دیگه علامه طباطبایی رسید به آیه ایاک نعبد. وقتی که به ایاک نعبد رسید گفت این عبادت چیه در زبان عربی؟ عبادت رو تعریف کرد. از اونجا که عبادت هم یه مفهوم برساخته بشره و مصداقش با توجه به اطرافش تغییر میکنه، گفت حالا اگر تعریف عبادت اینه، طرفین این عبادت در رابطه خدا و خلق چی هم؟ یه طرف خداست، یه طرف کیه؟ انسان. خب رابطه عبد و مولا، میزان مولویت مولا و تصرف مولا و ربوبیت مولا رو چی تعیین میکنه؟ میزان حق و امکان تصرف مولا که گفتیم توی حالت عادی در حد افعال اختیاری اون عبد نمیتونه تصرف تکوینی در اون عبد بگید، لذا اون عبد فقط افعال اختیاریشه که مملوکه. بگید مولاست. ذهنش توش چی میگذاره؟ هیچ ربطی به مولا نداره. رنگ موش چطوره؟ هیچ ربطی به مولا نداره. هزاران شعون دیگه داره که اون شعونش دیگه مملوک مولا بگید نیست. اما یه جایی داریم که رابطه عبد و مولا یه طوریه که تمام شعون او، تمام هستی او، تمام وجود او، تمام خلقت او، همه چیز او چیه؟ مملوک مولاست. و اصلا این فرد، این انسان چیزی جز مملوکیت نداره. همش از طریق عبادت میاد. حالا که چیزی جز مملوکیت ندارد، اصلا مملوکیت یعنی چی؟ یعنی رابطه، اتصال، اضافه به کی؟ مالک. همیشه و در همه حال. و مهمترینش اینه دیگه، عبادتی که موضوع این آیه است. لذا این مملوک هنگام عبادت مالکش چیست؟ حاضر است و خودش هم باید میشه حضور قلب در عبادت. بعد علامه طباطبایی می‌فرماد که از اول سوره رو بخونید، الحمدلله رب العالمین، غایبه، حمد برای خدا، مالک یوم الدین، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یه دفعه از آیه چهارم خطاب آیه از ضمیر غایب عوض میشه به چی؟ ضمیر غایب. چون میگه رمز این همینه، چون عبادت معناش حضوره، معناش حضوره. بعد میفرماد خب نفرمود ایاکه اعبد، بلکه فرماد ایاکه نعبد، چون این عبد در مقام مولا همه چیزش مملوکه، دیگه معنا نداره بگه انا، اعبدی نداره، نباید انانیت و من خودش بیاد وسط. لذا ایاکه
خود خدا و
نعبد
عبدش با هم یکی اینجا در نظر میگیرن.
نعبود یعنی که پرستی، نه نه
یعنی مرا کل تمام،
تو را
بعد میپرستیم و تو یاری میجوریم،
تو را میپرستیم. ایشون میگه اینجا ایاکه اعبد نشد، یعنی حتی دقت، حتی ذره ای از انا گفتن و من گفتن این عبد نباید داشته باشه. و بعدش جالبه ایاکه یعنی حتی این عبادت رو هم من انجام کی؟ نستعین، اینا تو کمک کردی که ایشون از این آیه ازمهلال نابودیه من رو استفاده میکنم، نابودیه از آیات متعدد دیگه این نتیجه میکنم. ایاکه نعبد، حالا کسی واقعا نمازش رو یه طوری بخونه که وقتی به این آیه میرسه توجه به این بکنه، دیگه اون نماز عجیبی میشه. انسان بدون ایشون ببینیم اینا وقتی که به این آیات میرسیدن این طوری بودن، وقتی میگفتن ایاک نعبد و ایاک نستعین، این حالت واقعی بود براشون که من همه چیزم مملوکیته، مملوک یعنی رابطه با مالک، لذا در همه حال مالک نزد مملوک حاضر، لذا باید توی عبادت مملوک هم نزد مالک حاضر باشه، وگرنه معنا نداره عبادت، وگرنه این کار رو انجام نداره. به من اجازه بدید یک آیه دیگر هم بگم، اجازه میدید؟
اگه خیلی طولانی میشه ارتباطش رو بگم، چی؟ ارتباطش
میشه الان بذار اینو بگم، این شیرین تر از ارتباطش رو بگم. عرض میکنم ارتباطش با علوم انسانی رو همه اینهایی که داره میگیم هستی شناسیه، یعنی مرحوم آقای طباطبایی قرآن رو به عنوان یک منبع مستقل، بله من هفت عنوان شما که پرسید هفت عنوان آماده کرده خونم، اگه وقت بشه که نمیشه بعد اول زور بگم که آقای طباطبایی فرموده من از قرآن هفت عنوان به دست میارم که همش مربوط به علوم انسانی. حالا من پس میکنم مورد بعد، حالا باز رو زمین نشون داده بشه، در قرآن آیه میداریم یسالونک ان روح قل روح من امر قلب. خیلی از نگاه های ساده ای که وارد قرآن میشن و اون توجه همه جانبه به قرآن، تفسیر قرآن به قرآن ندارن، احساس اینجا یهودی هم بدن از پیغمبر سوال بپرسن یسالونه که ان روح، خدا گفته چی به شما بگو؟ قل روح من امر ربی، به شما چه؟ به خدا رب داره، حرف بعدی هم اینجور نباشه، چرا این سوالا میپرسید؟ اومدید مچ بگیرید؟ اما حالا ببینید آیه طباطبایی با این آیه چی کار میکنه؟ میگه ببینید ما در قرآن این مدل آیات رو داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة و خلقنا مضغتا عظاما و کسونا لعظاما لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. مثلا ایسا خیلالله مثل آدم عکس بگیرد
آدرس
آیاتونه رو همه خودم خلق بدو من تراب ثم قال لبو کن فیکون فعدا سبت بین خبور
و نفخت فیه من روحی فقیم له ساجدین.
آیه اول فکر میکنم نه نوشتم اینا رو. آیه اول سوره مؤمنون آیه 14
مؤمنون 14
آل عمران 59
آیه
این سال 72 وسطی فهمید چند؟
آل عمران
52
59
خب الله می توا توایی می فرماد یه لحظه دقت کنید این آیات رو. آیه اول ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا نطفه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا مضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ایشون می فرماد این آیه دو بخشه، تدبر کنید در آیه. این آیه یه بخشش تا اینجاست، یه بخشش اینجاست. فرق اول قسمت اول و دوم آیه از جهت لفظی رو استنباط نکنید. از جهت لفظی چه فرقی میکنه این قسمت؟
مرحله
و مرحله است دیگه. چی؟ نه لفظ، لفظ رو میگید، لفظ و الفاظ. این آیه مراحل رو با چی جدا کرده؟ فا 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 اینجاست که علامه طباطبایی نشون میده اصلا خدا اینا رو تربیه کرده با زبان عربی، نشونمون داره فا. ولی که مرحله با چی جدا شده؟ این یک دو. اینجا از چه فعلی استفاده شده؟ خلقنا خلقنا این فکسرنا هم تو همون فضاست، یعنی فکسرنا هم یعنی پوشان. اما بعد از این چه لفظی استفاده شده؟ انشاءالله. در زبان عربی وقتی میخوان ترتیب متصل رو بگن از فا استفاده میکنن. مثلا میگن ذهب علیون از این کلاس فذهب محمدون، یعنی علی اول رفت بلا فاصله کی رفت؟ محمد. ولی یه بار میگن ذهب علیون ثم ذهب محمد، هیچ توالی بین رفتن اینها توی ساعت دیگه‌ای، وقت دیگه‌ای، روز دیگه‌ای. فا برای ترتیب متصل، ثم برای انفصال ترتیبی. یعنی ما یه روال تا ثم داریم، یه روال جدید از ثم به چی؟ به بعد. دو، اون روال اولیه همه با یه لفظ چی به کار رفته؟ خلقه 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 خلقه. اما اینجا از لفظ انشاء استفاده شده به معنی یه خلق خاصه، به معنی ایجاد خاصه، یه نوع خاص، یه نوع خاص از ایجاد. و بعدش گفته شده خلقن آخر. همه اینها نشون میده که سیر تکون انسان، سیر تکون انسان که اینجا سیر در رحم مادره، دو حیث داره، دو مرحله داره. یه مرحلهش مرحله نطفه و علقه و مضغه و عظامه، توی مرحله دیگه خبری هست علقه و مضغه و عظام و لحم نیست، یه خلق دیگره، یه ایجاد متفاوته که بعد از اینه که خدا میفرماد. این یک. دو، باز بیایم سراغ یه آیه دیگه. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. که چی شد؟ خلقه من تراب. آدم رو خلق کرد، تمام. خلقه. ثم آدم و عیسی مثل هم دیگه، خلقه من تراب، یه حس خلقی دارند. اما ثم قال له کن فیکون. آدم و عیسی خلق شدند،
بعد از خلق دوباره خدا بهشون چی گفت؟ کن فیکون. با دو تا مرحله که یه مرحله خلقی یه مرحله چیز دیگه است. آیه بعدی در مورد انسان، در مورد آدم، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تسویه، سوا در عربی، وقتی که یک چیزی به کمال کامل میشه، ساختار ظاهرش تمام میشه، تسویه به این میگم. حالا وقتی که ساختار ظاهری و خلقت این رو کامل کردیم یعنی چی؟ سَوَّيْتُهُ و بعدش چیکار کردیم؟ نفخت و فیه من، حالا فقط اون لبون ساجد. معلومه طباطبایی فرداد همه این آیات برمیاد که انسان یه حیث تدریج خلقی ترابی مزغنی علقهی تصویهی داره و یه حیث انشأناه خلقا آخر ثم قال له کن فیکون نفخت فیه من روحی. ایشون میفرماد انسان طبق این آیات یه خلقت تدریجی مادی داره و یه خلقت فرامادی. ما اسمشون میتونیم بذاریم تجرد، مشکل فرام غیر مادی دیگه. خبری از تدریج اول، این خبری از تراب، خبری از تصویه درش نیست. حالا از همینجا آیا چی میکنم؟ دیگه آخرین آیه نظام همین، این ادامه همین حاکی میکنند اینجا جملات آخره دیگه تحول به روزش میفرماد اینما آیه که من در آخر سوره یاسین اینما امرو ازا اراد شیئن ایقون لهون چی؟ نماد. حالا بریم سراغ اون سوره یاسین. اینجا خدا امر رو تعریف کرده. خدا میگم امری هست که میگم امروهو، امر الله. تعریفش چیه؟ نزان اراد شیئن یقول له کن کن فیکون. کجا بود؟ حیثیت خلق دفعی و غیر مادیه. پس خلق مجرد و غیر مادی و غیر تدریجی، مدل خلقت غیر تدریجی و غیر مادی و خلق دفعی خدا رو به چی میگن؟ قول روح. امره؟ روح حقیقتش مادی کجاست؟ حقیقتش مادی نیست. نه اینکه خود پیغمبر خواسته بپیچونه ما رو. یه معارف بزرگی به این یهودی ها گفته. امر ربی، میدونی امر چیه؟ باید عبور کنی از عالم ماده تا این رو بفهمی. ولی خود آیه تواتر چطوری ما رو عبور میده؟ با الفاظ عربی، با ظرافت عربی که تو قرآنه، ما رو به این نتیجه میرسونه که انسان کون جامعه، یعنی هم حقیقت مادی دارش هم حقیقت الانسانو، جسمانیت و لحلوس
تو
تا به درخم نگاه بکن فایده نیست. میگه باش میشه. بله، اول دست یادم میگه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. کن فیکون همون قسمت غیر مادی خلقته که برای آدم و عیسی اتفاق میفته. رابطه جالب اینه. رابطه جالب اینه. عیسی در رحم مادر رشد میکنه. میتونه مصداق اینجا باشه، کن فیکون همین میشه. آدم خلق خداست من تو را. فاذا سویتوها برای هر دو صدق میکنه. یعنی ما یه نفخه روح داریم، یه انشأناه و خلقاً آخر داریم که همون کن فیکونه، که همون امره. حالا بذار یه آیه دیگه هم
همینجا شما همینجا دیگه بگی
بله؟
از همینجا در
او روایت نه اینو من بگم بس سوال بعد آقای طباطبایی اینو که توضیح میده اینم بگم گردتون رو بذارید یکم اونورتر اینجا آقای طباطبایی اینم بگید تمام دقت کنید این جمله آخرم چشم الان دیگه نیست. ایشون میفرماد از همین جا میره سراغ امامت و جعلنا امتا یهدون به چی؟ به امرنا و اوحینا الیهم فعلا خیلی. حالا فقط این یه آیه چندین آیه دیگه مرحوم علامه استفاده میکنه که حقیقت امامت هدایت به چیه؟ به امرناست. که امرنا که همون امروحوه چیه؟ اون حقیقت غیر مادی عالم هدایت تکمیلی از اینجا به دست میاد. اینطور مرحوم آیه من خواستم دو سه تا از آیاتی که مرحوم علامه در این فضا ازشون استفاده میکنه و میده که با تفسیر قرآن در تفسیر قرآن به قرآن میشه اونها رو به دست آورد از کردم. ابتدای جلسه فردای 10 دقیقه اولش فقط اون چند تا موردی که علامه خدمت شما که عرض بکنم توضیح داده که من از قرآن و المیزان به دست میارم مطرح میکنه. اگه کسی میخواد کامل این مباحث رو بخونه کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی خیلی عالی توضیح داده، کتاب بسیار خوبیه، میتونید استفاده بکنید انشاءالله. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.